اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی آله اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب عرض شد که کلمه امر رو آقای شهیدی اشاره میکنن که در موارد مستحبات به کار رفته، من دون ای تجاوزن. خب یه سری مثال هایی رو ایشون ذکر کردن. این مثال ها به نظر میرسه که غیر از یک مثالش بقیهش خیلی روشن نیست که این امر به اعتبار استحباب باشه. خب یکی کلام حضرت امیر علیه السلام به اون خانم گناهکار رتائب، فنتلقی و عرضی حولین کاملین ما امرک الله به. این عرض کنم خدمت شما که امرک الله به بگیم به معنای این هست که استحباب رضای کامل، ولی ممکنه این اشاره به این باشه که خداوند در آیه شریفه شرط رضای کامل رو، تام رو، رضای دو سال قرار داده. ذالک لمن اراد ان یتم رضاعه کما امرک الله، ناظر به این وجوب شرطی باشه، یعنی همچنان که خداوند دستور داده که رضای کامل رو به این نحو هست، حولین کاملین هست، برو این رو انجام بده، نه ناظره به اعتبار استحباب، به اعتبار اون وجوب شرطی، یعنی شرط رضای کامل. ذالک لمن اراد ان یتم رضاعته. چه سوره ای هست این؟ بقره. آیه 233. والوالدات يرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان يتم رضاعته. لمن اراد ان يتم رضاعته، این اصلا در واقع امر به اون معنا تو آیه هم نیست. والوالدات يرضعن اولادهن، اگر کسی میخواهد رضاعت رو کامل بکنه، دو سال بچه‌شو باید هم نیست، بچه‌شو شیر میده اصلا. اون در معلوم نیست در مقام انشاء باشه، نه معلوم نیست. عرض کنم خدمت شما به اون معنا در مقام انشاء، نه این امرک الله معلوم نیست ناظر به حکم تکلیفی باشه. یه کسی که میخواد رضاعت رو کامل کند، دو سال بچهش رو شیر دهد، یعنی شرط کمال و تمام رضا دو سال کامل هست. یعنی که ممکنه ناظر به وجوب شرطی باشه، یه یعنی همچنان که خداوند در آیه قرآن اشاره کرده راه کمال چیز رو این قرار داده. همچنین این که پیغمبر فرمود خود الاب و امر بالوا و عرض عن الجاهلین، این ممکنه برای پیغمبر این واجب باشه. ما دلیل نداریم که این که بر مردم واجب نیست، این دلیل نیست که بر پیغمبر واجب نباشه. من دلم میخواست مراجعه کنم به کتابهایی که خصائص النبی رو درش هست، که ببینیم آیا تو خصائص النبی به اینها اشاره شده که مثلا یکی از خفایت پیغمبر این لزوم عفو باشه و اینا، اینم میشه اینم مراجعه کرد. بیهقی یک کتاب داره در مورد بیهقی، کتابش خصائص النبی مال بیهقیه، به نظرم اشاره به اختصاصات پیغمبر و اینها توش میکنم. خصائص النبی مال به نظر مال نسائیه، نسائی یکی داره،
یکی خصائص سید العالمین مال سرمدی است، نمیدونم چیه، یکی قرار اون خصائص بازرس، نمیدونم موضوعش چی هست، مال اشکی و اطفات خصائص کبرای سیوطی،
سیوطی بله،
یکی باز سیوطی اون موضوع لبین فی خصائص الحدید.
حالا اینا رو میشه نگاه کرد، شاید در لابلای اینها نکته‌ای در این مورد وجود داشته باشه. و بقیهش عرض کردم، اون در اینکه امرت به دعا اینها هم، اینها ممکنه وجوب شرطی باشه، یعنی خداوند راه رسیدن به استجابت رو دعا قرار داده، یعنی وجوب شرطی نه وجوبه. عرض کردم اصل دعا واجب نیست قطعا، حتی معلوم نیست مستحب باشه برای کسی که میتونه صبر کنه. ممکنه منهای بحث دعا، نفس دعا به عنوان یک، عرض کنم دعا برای رسیدن به اون مطلوب، مراد این اینه که امرت به دعا و زمن تل اجابه، ناظر به اون دعایی هست که شخص امید استجابت داره و امثال اینها. حالا آیا عرض کنم در جایی که شخص یک گرفتاری براش پیش میاد و این گرفتاری رو صبر میکنه، آیا صبر اولا هست یا مثلا حالا بالاخره خیلی واضح نیست که امرتب دعا به اعتبار استحباب دعا باشه، ممکنه به اعتبار این باشه که راه رسیدن به مطلوب دعا هست، راه یعنی شرط لازم، یعنی برای اینکه انسان به مطلوبش برسه حتما باید دعا کنه تا به مطلوب برسه. بعضی چیزا هست که تو روایت هست که به نظرم یکی از انبیا گفته بود که من دعا نمی کنم تا خدا خودت به من بدی، خدا هم گفت منم نمیدم تا تو دعا کنی. استغفرالله، حالا به شوخی میگه تو لج بازی میکنی چی؟ نه نه، اون یه چیز هست که بعضی از چیزهای بنی اسرائیل گفتش که به طبیب مراجعه نمی کنم مگر اینکه تو، به نظرم در دعام هست، این تو ذهنم هست که میگه دعا نمی کنم تا اینکه تو خودت که میدونی که من حاجتم چیه، خدا میگه نه منم چیز نمی کنم تو دعا کنی. عرض کنم در واقع حالا از شوخی گذشته، یکی از راه های رسیدن به مطلوب همین هست، مثلا بله
خب لزوم اگر درش باشه، ولی نه لزوم فقهی اصطلاحی، مثلا
نه، حالا اونم یه نکته هست اون بعد عرض میکنم که ممکنه در بعضی چیزها لزوم اخلاقی باشه. لزوم اخلاقی حقیقتش لزوم شرطیه، یعنی شرط کمال اینه، شرط کمال اینه و شرط تهذیب نفس اینه، شرط رسیدن به اون مقام متعالیه.
من فلانی رو پس میگم تو حتما این کار انجام بده، اصلا کار ندارم اینکه اگه میخوای فلان بشه بلو، میگم تو حتما این انجام بده.
نه حتما این انجام بده یعنی چی؟ حتما این انجام بده یعنی چی؟ این حتما رو باید دید، حتما یعنی به اصطلاح
نماز شب بخونه،
حتما باید بخونه، یعنی بدون اینها به اون چیزی که شایسته طلبیت نمیرسه دیگه. نه اون در این مقام عرض کنم خدمت شما چیز اخلاقی، حالا اون یه نکته هست که من توی این بحث میخواستم اصلا دنبال کنم که خیلی وقتا یکی از پاسخهایی که در بعضی از این موارد هست اون اینه که ناظر به به اصطلاح ایجاب اخلاقیه نه ایجاب فقهی. و اینها البته اینا شاید در مورد بحث خود العف و امر بالعفو و عن الجاهلین هم این مطلب باشه که اینا ایجاب اخلاقی باشه. ایجاب اخلاقی، حالا ایجاب اخلاقی من میخوام عرض کنم چه بسا ممکنه شخص بگه این ایجاب های اخلاقی بازگشتش به ایجاب شرطی. البته در مورد شخص پیغمبر منهای بحث کمالات اون اینه که ممکنه این هست که برای رسیدن به اون هدفت که این که رسالت پیامبر همگیر بشه و این که رسالت نفوذ در مردم داشته باشه، راش اینه در واقع یک نوع نشانگر مسیر رسیدن به پیشرفت دین، نه صرفا بحث کمالات فردی. میگه بدون اینکه شما عفو بکنی از مردم در گذری امثال آلت و رئاسه سعت و صدر، اگه میخوایی اصلا یکی از نکاتی که پیغمبر رو موفق میداره در کارهاش همین سعی صدری بوده که پیغمبر داشته و اصلا بسیاری از رفتارهای خاص پیغمبر هم در همین زاویه، تا اینکه پیغمبر همسران رو متعدد گرفته. یه سری از اینها به خاطر همین هست که مسیر پیشرفت دین پیغمبر متوقف بر این بوده. یه افرادی بودن که مثلا می اومدن از پیغمبر دخترانشون رو پیشنهاد میکردن که پیغمبر بگیره، اگه پیغمبر نمیخواسته اونها رو بگیره یک نوع توهین تلقی میشده، یک نوع اونا تصورشون این بوده که پیغمبر اونا رو حساب نمیکنه، خار. و این نه تنها در نسبت به اونا، نسبت به کل پیروان پیغمبر اثر سوء داشته. پیغمبر گاهی اوقات تحمل میکرده است بعضی از ناملایمت هایی رو که از جانب همسرانشون بوده برای اینکه پیشرفته در مسیر نهضت و دین و شریعتشون حاصل بشه. خدا رحمت کنه مرحوم حاج الفضل زنجانی یک مقاله‌ای داره به نام اخلاق حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خیلی مقاله خوبیه، خیلی مقاله خوبیه. من اینقدر مقاله جالب ندیدم در مورد اخلاق حضرت محمد. البته زاویه دیدش نگاه انسانی به پیامبر هست، نه نگاه به اصطلاح به عنوان که پیامبر یک موجود ویژه هست. به نظر من از این جهت مقاله نقصان داره، چون پیامبر به هر حال دو جنبه ایه، یعنی هم جنبه یوهای لیه در مورد پیغمبر هست، هم انما انا بشرون مثلکم. بیشتر رو جنبه انما انا بشرون مثلکم توی مقاله تکیه شده. ولی غرضم این هست که لابلای این مقاله بدون اینکه شبهه ها رو مطرح کنه گزارشی از نحوه ازدواج پیغمبر با همسران کرده، با نحوه گزارش توضیحاتی که میده اون رو ببینید در مورد تعدد زوجات پیغمبر، مقاله مفیده. این پرانتز بسته. من به نظرم اون چیزی که تو اینا همه اینها از همه مهمتر هست اون روایت معتبره ابن سلان است. عمل الناس به نطف الابت و حلق لانه و القوس و تجرب فی ادار الولدا. خب من به نظرم کلمه ام این که اینجا هیچ گونه تجوز احساس نمیشه معلوم نیست. به نظر میرسه در مواردی که استحباب مؤکد وجود داشته باشد کلمه امر رو میشه به کار بود، همچنان که ایجاب رو هم به کار بردن. غسل های مستحب رو به عنوان غسل واجب تو روایات ما قرار داده شده. غسل جمعه واجبون علا کل رجلن و امرتن. شما روایت های غسل جمعه رو ببینید، روایت هایی که در مورد همین غسل احرام رو ببینید، تعبیر غسل جمعه به خصوص روایت هایی بود تعبیر واجبان داره. واجبان رو برای چی به کار بردن؟ به خاطر اینکه مستحب مؤکده، در مستحب مؤکد این و اینم میتونه به اعتبار استحباب مؤکدش باشه. خب من یه مروری کردم تو روایت هایی که مربوط به نطف ابت و حلق الانه هست که ببینم آیا میشود از اونها در مورد اینکه مستحب مؤکد هست یا نیست نکته ای گفت. به نظرم رسید ممکنه بعضی از روایات رو منافی با استحباب مؤکد کسی قرار بده. اون روایات، یکی این روایت هست که چند تا سند هم داره. این روایت اینه، روایتی است که تحویلیه، جامع احادیث جلد 13 صفحه 133 رقم 17661. روایت اینه: موسی بن قاسم عن حماد بن عیسی عن حریز و القاسم بن محمد عن الحسین بن ابی العلاء جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام و صفان بن یحیی عن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام. این سه تا سند داره. یه سند موسی بن قاسم عن حماد بن عیسی عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام که این سند صحیح هست بدون دغدغه. یه سند دیگه موسی بن قاسم عن القاسم بن محمد عن الحسین بن ابی العلاء عن ابی عبدالله علیه السلام که قاسم بن محمدش قاسم محمد جوهریه که خب یه قضیه سندگیر داره. ما حالا روایت حسین بن سعید از قاسم بن محمد جوهری عن علی بن ابی حنظله رو یه جوری تصحیح کردیم، ولی معلوم نیست اون تصحیحی که ما اونجا میکنیم در مورد روایت موسی بن قاسم از قاسم بن محمد بیاد. خب این دومیش خیلی روشن نیست صحت سند. سومیش هم موسی بن قاسم عن صفوان بن یحیی عن العلاء عن محمد بن مسلم عن عهد امام علیه السلام که اونم صحیح هست بدون تردید. قال سئل عن نتف الابت و حلق الانه و الاخذ من الشارب ثم یحرم، قال نعم لا بعثبه. تعبیر میکنه لا بعثبه، اگر قرار باشه نتف ابت، حلق الانه، اخذ من الشارب استحباب مؤکد داشته باشه، لا بعثبه تناسب با این نداره که این تعبیر رو بکنن. ممکنه این رو به عنوان شاهد بر این که استحباب مؤکد نداره. حالا من فعلا تقریب استدلال رو در بقیه صحبت بخواهم کرد. یک، یه روایت دیگه هست، این روایتی هست 17666. این 17666 سندش این هست: در کافی وارد شده، در تهذیب هم به نقل از کافی نقل شده. بعض اصحابنا عن ابن جمهور عن محمد ابن القاسم عن عبدالله ابن ابی یعفور قال کنا بالمدینه. این سندش، حالا یکی اولش بعض اصحابنا هست که حالا این بعض اصحابنا مراد کی است و اینها یه قدری گیر داره. نفر بعدی ابن جمهور هست. ابن جمهور در اسناد کافی مراد حسن ابن محمد ابن جمهوره. چند نفر از این آل جمهور در واقع ما داریم؟ این پدر این حسن محمد، محمد ابن جمهور هست. این محمد ابن جمهور دو تا پسر داشته، یکی حسن که اون که معروفه همین حسنه، یکیش حسین برادرش که حسن بعضی وقتا از اون حسین هم روایت میکرده. این حسن که حسن ابن محمد ابن جمهور هست صاحب کتاب الواحده است که در مورد زندگی ائمه بوده و ظاهراً مرحوم کلینی روایت های ابن جمهور رو عمدتاً از همین کتاب الواحده گرفته. نوع روایت هایی که به عنوان ابن جمهور وارد شده در مورد زندگی ائمه و بعضی از این ویژگی های
مناقب و مسالب شاید تعبیر ندیم باشه.
بله نه، کتاب الواحده است. البته به نظرم ابن ندیم این رو به پدر نسبت داده، اون رو به پدر نسبت داده. ابن ندیم یک سهوی کرده، اون سهو به فهرست شیخ طوسی هم سرایت کرده. دو جهت سهو در فهرست ابن ندیم هست که هر دو جهتش هم به کتاب فهرست شیخ که منبعش فهرست ابن ندیم بوده سرایت کرده. یکی این که محمد ابن جمهور رو محمد ابن حسن ابن جمهور تعبیر کرده، در حالی که محمد ابن جمهور هست، هیچ شاهدی برای این که محمد ابن جمهور نسبت به جد هست و حسن تو نسبش باشه وجود نداره. یک نکته دوم این که کتاب الواحده رو به محمد نسبت داده، به پدر نسبت داده، در حالی که کتاب الواحده مال پسر هست به قرینه، حالا غیر از این که در بعضی جاها به پسر هم نسبت دادن، تو خود این کتاب الواحده بنابر نقل اعلام الورا در بعضی جاها از برادرش حسین ابن محدث، یعنی اخی حسین ابن محمد، از برادرش حسین ابن محمد با تعبیر اخی حسین ابن محمد تعبیر کرده و اینها. این مال پسر هست، ظاهرا هم محمد ابن حسن ابن جمهور رو هم که تعبیر کرده قاطی کرده، یعنی احتمال نه، قرائن نشون میده مراد پدره، یعنی اون اطلاعاتی که داره، اون اطلاعات بعدیش مال پدره، میگه جزء روایات امام رضا هست و امثال اینها، اون قاطی کرده این اطلاعات رو. و من حس میزنم اصلا این که محمد ابن حسن ابن جمهورم تعبیر کرده به خاطر قاطی کرده با اسم پسر که حسن ابن محمد ابن جمهور هست. علی تقدیر ابن جمهور محمد دو تا پسر داره، یکی حسن هست یکی حسین. حسن هم یه پسر داشته به نام محمد، محمد ابن حسن ابن محمد ابن جمهور، که این محمد ابن حسن ابن محمد ابن جمهور در غیبت نعمانی اسمش زیاد آمده، یکی از، و در بعضی از کتب تاریخی هم از این محمد ابن حسن ابن محمد ابن جمهور یاد شده. ظاهرا بیشتر شخصیت اجتماعی بوده تا یک شخصیت عرض کنم علمی و اینها، و بیشتر راوی در طریق کتاب پدرش و اینها واقع است. شرحالش و کتاب های تاریخی اون دوره هست، به نام به تناسب، حالا یک کنیزی داشته، شوخیایی که با این کنیز میکرده توی بعضی از کتاب های تاریخی اون دوره وارد شده و خیلی هم خواست حالا بماند. عرض کنم خدمت شما، حسن ابن محمد ابن جمهور رو توثیق نمیشه کرد، تضعیف شده و تو ذهنم هست که حسن ابن، نه حسن رو، نه حسن توثیق شده، پدر رو نمیشه، اشتباه کردم، پدر رو نمیشه چیز کرد، حسن ابن محمد ابن جمهور اون توثیق داره. ابن جمهور ان محمد ابن القاسم، این محمد ابن القاسم رو الان یادم نیست که کیه با اینها، ان عبدالله ابن ابی یعفور، به هر حال روایت از جهت سندی روایت معتبری نیست. قال کنا بالمدینه فلاحانی، لاحانی یعنی به اصطلاح لاها از واژه لحیه ظاهرن میاد، یعنی اظهار لحیه کرد ظاهرن، یعنی دعوا کردی با هم دیگه، یعنی لاحانی گویا اینجوری حکس میزنم از ماده اظهار لحیه کردن، این دو نفری که با هم دیگه مباحثه میکنن، مناظره میکنن، هر کدوم برای اون میخواد اظهار لحیه کنه، یه همچه حکسی میزنم که لاها به این معنی، البته لحا به معنی اشکال و اینها هم هست، لحا اینم یعنی هر یک میخواد اشکال دیگری رو کنه بگیره، لحا لغتن
چیزه؟ کافی از نهایی آورده لحیت الرجل الحا لحیان اذا لم تو هو عزته و لاحیت هو ملاحاتا و لحاان اذا نازعته.
لح التیز به اصطلاح اشکال گرفتن بر دیگری، مذمت کردن دیگری، امثال اینا. لاهانی یعنی دو نفری که این میخواد از او اشکال بگیره، اون میخواد از این اشکال بگیره. ناظر مناظره به اعتبار این که من نظرم رو دارم ارائه میکنم، اون نه. مناظره یه قدری مؤدبانه تره. لاهانی یعنی بیخیر همدیگر گرفتیم، من میخواستم به حرف اون رو غلط تلقی کنم، اون میخواست حرف من رو تلقی کنه و امثال این ها. به هر حال
خلاصی مجردش سیدم گریه شد و لاح لحانی فی علی و حزبه ای فقلت لحاک الله انکه
آفر لحاک الله،
اون یعنی سرزنش رو
گرفت. آره یعنی خداوند تو رو عیبدار بکنه، مثلا خداوند تو رو سرزنش بکنه. حالا
میگه باید توی کافی طریق دیگه هم داره، یه جای دیگه کافی بوده ولی اونم مشکل داره.
بله. کنا بالمدینه فلاهانی ذراره فی نطف الابت و حلقه فقلت حلقه افضل و قال ذراره. حالا یه چیزی کلی در مورد این من باید بگم، حالا بحثش فردا ادامه بدم این بحث رو. دو تا عبدالله ابن ابی یعفور و ذراره، اینها دو تا چیز مختلف هستند، دو تا مکتب مختلف به یه معنا. ذراره فقیه تر هست، یعنی فقیه تر هست، و عبدالله ابن ابی یعفور به عنوان یک فقیه مثل ذراره شناخته نمیشه. خب ذراره، ولی عبدالله ابن ابی یعفور از بعضی جهات به عنوان شخصیتی که در نسبت به مثلا امام علیه السلام وفادارتر هست و به اصطلاح تسلیم تر هست، اون هم تو بعضی روایات ازش استفاده میشه. امثال زراره به هر حال مناظرگر بوده، اون لحنهایی که احیانا از زراره و برخوردهایی که با امام علیه السلام هست اون رو ما از عبدالله ابن ابی یعفور شاید نبینیم. به هر حال از جهت اینا عبدالله ابن ابی یعفور یک سری اصحاب داشته، زراره یک سری اصحاب دیگه داشته، امثال اینها. حالا خلاصه عرضی که من اینجا میخوام عرض بکنم این که ممکنه از این روایات برداشت بشه که اصلا استحباب مؤکد نداره. این روایت میگه حلق اولا هست، از حلقم اولاتر به اصطلاح تلیه، امثال این ها. حالا ببینیم آیا اینا رو چگونه باش برخورد کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.